شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر محمد برقعی، با سلام و وقت بخیر و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفته.
سلام بر شما و بر شنوندگان محترم شما.
درود بر شما. جناب برقعی، میخواستم لطف کنید و همونطور که به شنوندگان عزیز در جلسه گذشته قول دادیم که بپردازیم به دنباله بحث حضور ایران در المپیک و بحث المپیک افتتاحیه و اختتامیه یا در حاشیه المپیک چین، نگاهی به این تمدن کهن. نفسم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اون بحث.
بسیار خوب. آنچه که من میخوام توی مسئله مطرح بکنم اینه که مسئله افتتاح المپیک چین و اختتام المپیک چین این در حقیقت یه چیز غیر عادی و غیر معمول بود و یک نگاهی رو در حقیقت به ما ارائه میداد از تمدن کهن چین و این یکی از باستانی‌ترین تمدن ها که نگاهش هم به دنیا کاملا با نگاه ما و اروپا متفاوته. مراسم افتتاح المپیک یه فرصتی بود که خب این فرصت رو بسیاری بهش حساب گفتن در موردش که حکومت چین به جهان نشان بده که چین اینک تبدیل به ابرقدرتی در صحنه بین‌المللی شده. چینی که در سالهای 1947 جنگ جهانی دوم از عقب ماندن کشورهای دنیا بود، حالا از یکی از نیرومندترین کشورهای دنیا شد. و اینی که چین با این قنیمت شمردن این فرصت ثروت رو نه تنها ثروت بلکه تکنولوژی پیشرفته خود رو هم در دین جهانی هم بگیر. ولی اون چیز مورد نظر من هست و برای من جاذبه داشت این بود که در اینجا چند پیام داده می شد. این پیام اساسیش این بود که ما موفقیت خودمون رو که به دست آوردیم با پیروی از الگوی تمدن غرب به دست نآوردیم، بلکه با در نظر گرفتن معیارهای فرهنگ کهن چینی خودمون این راه رو پیمودیم. ما می‌دونیم که چین تمام این رشد فوق العاده 6 دهه گذشته خودش رو مدیون نظام سوسیالیستی مارکسیستی هست که هستش، ولی آنچه که دیرپاتر و فرهنگ این جامعه رو شکل داده و ماویست و مارکسیستی که در اونجا اومد شکل رو گرفت، این فرهنگ و کهنه کنفوسیوسی تاوستیه با چاشنی بودایی اون. روایت ما و از آموزش مارکس درسته که پایه این بنای بزرگ موفقیت کنونی رو ریخت و اخیرا هم که میدونی که اگر بر این تنه اون درخت تناور پیوندی از شاخسار نظام سرمایه‌داری داده شده تا میوه سرمایه‌داری هم از این درخت بچینه و در نتیجه مجموعی از سرمایه‌داری و سوسیالیسم ایجاد بکنه. و این همه در این نمایش بزرگ فرهنگی که وجود داشت در مراسم افتتاحیه و اختتامیه و بویژه افتتاحیه که اول بهشون پردازم، که جگاه اون تمدن چین بود و استقلال تمدن چین و کمتر نشانی به ندرت از مارکسیسم و انقلاب سوسیالیستی به چشم خورد. جردنندگان در بند نشان دادن این مسئله نبودن، ولی آن چرا که میخواستن که بر فضا حاکم باشه فرهنگ کنفوسیوسی تاوستی بود. ولی به چند نمونه اشاره میکنم. در این فرهنگ کنفوسیوسی تاوستی اولویت جامعه است بر فرد. اگه در غرب رشد و گسترش غرب در پایه فردگرایی و احترام به فرد و حقوق فردی است و محترم شمردن فرد، و به همین دلیل هم و درست به دنبالی همین احترام فرد و فردگرایی رقابت پایه استبر دیگه این بنا شده و پیامی که در اون شد به جهانیان داده می شد اولویت و برتری جامعه بر فرد و این که هر فرد موفق و هر آن کسی که به گله ها رسیده هرگز نباید فراموش کنه که پیروزی او در جلو تلاش هزاران انسان دیگره. او در شانه همه انسان های در جامعه سوار شده و به او بی وجود او نمیتوانست به اون اوش خواهد دست یا بیاره و در نتیجه ماندگاری و تداوم این حرکت هم در گروه و پاسداری از این جامعه هست. سمبر این رقصنده تئوری یک تخت روانی به زیبایی هرچه تمنتر میرخصید و چشما رو خیره خود میکرد. اما این تخت نه در جایی نصب بود، این تخت روی دوش صدها انسان دیگه هم میشد که بیوجودانان نه تختی بود و نه بلندایی که رقاصه در آن جلوه‌گری کنند. بیش از 2000 تبار که گفته میشد مثل که 2008 تبار در یک مراسمی اینها هر کدوم یک تبلی رو مقابل خودشون داشتن که روی اون تبها میکنیدن و در اینجا تکنولوژی هم به یاری اومده بود و تبل ها در این حالی که تبل بودن یک نوع مثل کلید برق هم بودن، نورهای مختلف ایجاد میکردن و آن نمایش خیره کننده از صدا و پس از اون نور به وجود میآوردن. زیبایی خلق میکردن که خصوصیت مستقل از افراد مرشوع داشت، کلیتی که مساوی اعضا آن نبود، بلکه اون کلیت شکوه و مستقل و درستر و اگه دکروت گفته باشن ماورایی خودش رو به نمایش میذاشت. تفاوت فرهنگ فردگرای غربی و فرهنگ کنفوسیوسی که در اون جامعه بر فرد برتری داده میشه همینجا بارز میشد. بیرون فیلمبردار NBC مرتب به سراغ تبزن ها می رفت و این تبزن ها رو به صورت فردی نشون می کنند، همه کاری که در همه کاراش می کنند دیگه. مثلا اگر شما ورزش بسکتبال یا فوتبال می دونید بیرون می رو اون فرد رو نشون می دهید و افراد به صورت تبزن ها می رفت، دست هاشون و سر گردن و حرکت های دست و سرگردن و بدن آنها به صورت فردی نشون میداد و که در آن هیچ هنر خاص و پیچیده‌ای نبود، هیچ حرکت چشمگیری نبود، یعنی این تبار یک کار ویژه رو نمیکرد. اما وقتی که دوربی از درون میان این تبارها میاد بیرون و از دور فضا رو نشون میداد، اون وقت شما زیبایی رو میدید. اونج شکوه عظمت دیده می شود. و این زیبایی که خلق شده احساس میشه. بازی نور صدا، حرکت موضوع تبها، خاموشی ها و روشنایی ها، همصدایی تبها که کوبش های هماهنگ نغمه موزون دلچسبی را در فضا تنین میانداخت و رقص نورها که واقعا فضای شاعرانه را به نمایش میگذاشت. همین عدم درک فیلمبردان آمریکایی از این فلسفه زمین آشکارتر میشد و به همین سبب آزاردهنده تر میشد واقعا کارها، که حرکت جمعی گروهی از رفی از چینی ها رو که به شکل امواج حرکت میکردن نشون میداد. این جمع حرکت جمعیت موج و موج های نشون میداد که گاه نشون داره مثل موج آب بود، گاه از ترکیب این جمعیت چندین صد نفری و شاید هزار نفری اعضای تکر یه پرنده رو شکل میدادن. این حرکت ها از دور و در کلیت رو معنی میداد. اون وقت وقتی که دوزون رو از طرف معمول به سراغ این افراد و اونهایی رو تیکی میشون میداد، یک چیز بسیار آزاردهنده میشون، نه تنها زیبا نبود بلکه حتی زشت هم بود. میشون میداد که مثلا یک این افراد دارن از اینجا این برای فایلور میدونم دارن با اون بر برسن با اون یکی سر، و این خیلی زشت بیمعنی بود. در حالی که وقتی دوزون فاصله میگره شما این امواج زیبای آب رو میدیدی و امواج زیبای این حرکت ها یا حرکت پرنده رو میدیدی که اون وقت این معنی پیدا میکنه. ما حالیکه این گونه حرکت آکروباتی تو در جشن های نظام های سوسیالیستی بسیار شاهد بودیم. تو ایران هم به صورت محدودی تو چهار آبان و نه آبان و این دور چیزها اون زمان اجرا میکردن، ولی به خصوص تو روسیه چین زمان ماو بمیزی از دوره انقلاب فرهنگی الان در کره شمالی اینا هستش، ولی تمام این پیام اصلی اون حرکت اکروباتیک خودتا نشون دادن قدرت کار گروهی یه انزبار پیگیری از مرکز فرمان. اما اون شب این نمایش این ویژگی ها رو نداشت، بیشتر یه فضای شاعرانه رو ارفا میکرد. زیبایی نفری دنبال تلطیف و لطیف کردن روح بیننده بود. پیام نهایی اون تحسین و هماهنگی و حل شدن فرق در جمع بود. حرکات جمعی قدرت سود و شوق انقلابی رو نمی‌نمود، بلکه زیبایی بود و شعر و اطلاع رو و همه به جلیاب تون رو بست آورد به فرهنگ چینی، فرهنگ زیرپای چون چینی نه نظام سوسیالیستی رو میکرد و ملهم از آموزش های تاویز کنفیسیوس میکرد و به هیچ از آن همینچه گفتم مثل حرکت های آکروباتی که قبلی اهداف انقلاب سوسیالیستی و نظم آهنین حزبی و دموکراسی حاکم بر دولت سوسیالیستی رو نشون نمیدن. اگه در نمایشات اون نمایشات که میگم اکروباتیک دیدن و یعنی سوسیالیستی حاکم بود و در ایران هم به نوع دیگری نمونه هاشو میدیدیم، حرکات اکروباتیک در اون موقع جمعی اشکال هندسی رو به نمایش میذاشتن تا قدرت و سلامت و همکاری رو نشون بدن. در اینجا حرکات شکل موج دریا میگیره، دریایی از مردم که از بیکران ها می آمدند و موج می زنند و به بیکران ها می دیوندند و به این امواج و تلاطم و فراد و فرود انسان ها چهره فردی آنها پیدا نبود، زیبایی لطافت آفریده می شد بیشتر از آن که قدرت و سلابت و نمایش گذاشته می شد. بخش دیگر از اون شب غرور ملی بود. در این بخش ادعا میشد که اون تمدن کهن ملی که پیش از اون که اروپا برپا بکیده و رنسانس آغاز بکنه و این تمدن قوی و نیرومند کنونی خودش رو شکل بده و به دنبال همین، به دنبال تسخیر جهان بیفته، قاره آمریکا رو کشف بکنه، آفریقا رو بده در زیر سلطه خودش بره، تا چین در اون موقع داره بزرگترین مردان جهان بوده. میدونید که در قرن 15 پیش از اینکه کولومبوس به شعبی لحسن هند به قاره آمریکا بگذره، چین برای بزرگترین نازگان جهان بود.
بله.
در این نازگان که واقعا عظیم بود، یک کشتیش که 2000 سرباز و تمام تجهیزات نظامی که مثل قلعه مستحکمی هم ساخته شده به شکل مربع به روی آب حرکت میکرد. بنابراین این کشتی خودش یه پادگان بود، پادگان نیرومندی که هر جایی رو میتونه تسخیر کنه و بکوبه. اما قصد از این سفر تحصیل کشورها نبود،
کاملا
یعنی همون کاری که کولومبوس کرد. اینجا درک دادوست تجاری و فرهنگی بود.
بله.
به همین سبب به جای مستعمره کردن کشورها، وقتی که به چین برگشت با خودش از هر کدوم از کشورها یه سفیر برد. گفته میشه که این کشتی که دوره تا قطعا اونچه که ما میدونیم تا تمام مناطق ما رفته، تا ساحل آفریقا رو همه رو طی کرده، گفته میشه که حتی به چین هم رفته، به آمریکایی قاره آمریکا در اون موقع.
بله.
و البته اونش نمیدونیم، ولی آنچه قطعی در این سفر طولانی چند ساله است، وقتی که برمیگرده به جای تسخیر فقط تفیر با خودش میگرده. چه که شرایط دیگری در شورای پیش اومد، چین پیش اومد که این مسئله دنباله گرفته نمیشه. ولی اینکه این صنعت چاپ که خب گوتنبرگ نقش با طول اساسی رو در بعد از اختراع ماشین چاپ داشت، همیشه که میدونه چینی ها قبلا این صنعت رو میشناختن و اصلا کاغذ هم از اینجا سیده.
بله.
این رو درست میکشیدن باز در نمایش. و مهمتر از این ها این بود که تو همه جا با تمام برنامه ها، هر جا که چی برنامه اون جا به جا آتش بازی ها بسیار زیبا و شکوهمندی بودش که میشون، در حقیقت میشون یه چین ها بدها سال بیش از شاید چند هزار سال پیش از قرب گوجه و قدرت انفجاری رو میشناختن.
بله.
ولی باید که در بخش هم از نیروهای نظامی به کار می بردن، ولی در بیشترین کاربرد گوجرد رو در آتش بازی و حرف زیبایی مورد استفاده قرار دادن.
بله.
و این به این طرف می خواستن ادعا بکنن که تمدن بزرگ چین انسانی تر و اخلاقی تر از تمدن غربه، که یک ولع سیرناپذیری برای جهان گشایی دارد. و بالاخره یه نکته که اینجا بسیار زیاد بود اردن مشهر المپیک بود، و اگر ما مشهر المپیک رو و فروزانی مشهر و فراز قله‌ها نشان آتش و روشنایی در جایگاه خدایان بدانیم که همینطور هم بوده، یعنی در المپیک باستان شعری که از این موقع به جای مونده اشارت به این دارد که این قهرمانان گاه در مرز خدایان میرن و به عرصه خدایان میپیوندن. آتشی که به حساب حضورش جمعی بخش دلهای پهلوانان و تلاشگرانش سخت کوشه و پنوری پس برای رسیدن به اون اوج، اون جایی که اون آتشی که هست که انسانهایی میتونن به اون تر با رفتن و با در این مدت که این آتش روشنه تا مرد خدایی حرکت بکنن، باید تلاش بسیار کرد. به همین علت بعد این آتش برای به دست آوردن اون به دور جهان دوید و این راه طولانی و سخت و مرحله به مرحله تعمیر تا به مرحله و آمادگی صعود به اوج ها رسید. به همین علت میدونید که وقت مشهدیات هم تو دست به دست میارد، یعنی هر کسی یک بخشی از این راه رو میپیمایش. اما نکته که دارد اینجا فرقش با همه المپیک های دیگه روز همه بود این که آخرین بخش، وقتی که کسی که آخرین بار این مشهد رو به پای میگیره به دست میگیره، معمولا از پله ها که براش ایجاد شده از این پله ها بالا میره و میرسه به جایی که بعد مشعر رو محکوز هست و میدهد و میره. ولی در اونجا صحبت اینه که آخرین بخش این راه و رفته این راه، راه جهان ذهن و خیاله. فضای وهمالودی که تنها با حضور خیال و تصور میتواند اون راه یافت. بگه در این منزل دونده با بند و دل به پیوند نامرئی و خیال به جهان ناشناخته ها وصل میشه، به قوت اون از جای برکنده میشه و تمام سال رو میپماید. میدونی قهرمان ها عمدتاً وقتی که به این مرحله میرسند واقعاً مواقعی رو با یک حالت روحی و با تصور و تخیل خودشونه که میتونن این راه رو برن. و همه لچه که مشعل رو در دفع آخر میگیره یا مرتبه ما میبینیم بندیم که به پشت این وحث هستش، این رو از جای میکنه و دیگه از این قصد دونده به دور سالون با اوج سالون بالای سالون نب از پله جایی بلکه و بلندهای مثل بلندهای عرفا و اوجها در یه جهان اشراقی و ذهنی میداره. زیبایش اینه که دویدنهاش دست و پاش طوری حرکت میکنه که کاملا به این داره میدمه، ولی که او آسمون معلقه، یعنی پاش روی زمین نیست که او میگه. در نقل میشون میگه که این دونده درسته که از روی عادت داره دست و پاش رو حرکت میاره که داره حرکت میکنه و از دور به نظر میرسه که او داره میگه، ولی در حقیقت او دیگه نمیگه، اون دویدنهای ذهنی و زحمالیده میگه بیدیم که پای در زمین داشته باشه. این داره در دنیای اشراقی و زوبی و متعالی تر از زندگی عادی داره در اونجا میگه و میگه بیدونی که پایگاهی داشته باشه. نمیدونیم که کنفوسیوس این مرحله رو نداره. اگر کنفوسیوس راه بردن مشعل رو تا به آخرین منزل نشان میده، اما سخن و آموزش برای چگونگی رفتن به اون جهان رویایی و احساسی و اشراقی رو نداره. اونجاست که لاوتسه میاد جلو. لاوتسه همینطور که دیدیم یک پیرمرد تاسیست با یه قیافه خنده‌داری که روی حیوانش نمیشه بسیار جد و شوخ رو به هم میکنه و شیوع رفتن به جهان شوق و ذوق و سرمستی رو که کنفوسیوس با اون آشنایی نداره تعریف نشون میده، یعنی لاوتسه نشون میده.
بله.
این فرهنگ بی خدا رو با دنیای اشراق و ذوق و دل آشنا میکنه. از او در ادیان ابراهیمی ذوق و سرمستی هدیه الهیه. در این دیار در چین که خالق این و باور به خالق نیست و ذوق و سرمستی نشئه ایست که در جان خود انسان هاست و توانه ایست که به عضو در درون و جهان پیرامون وجود داره، نه هدیه الهی. تنها کاری که باید کرد باید با این فضا و طبیعت و روح جهانی که شما رو محاصره کرده هماهنگ شد تا چون پری در بادها رها شد و همچون این پر با نسیم باد تا به اوجها سفر کرد. کمبود همین فضای جهان اثری یا رویایی یا ذهنی در فرهنگ ارزگرای یونانی است که پهلوانانی که به اوج میرسند گاه خدایان را به مبارزه میطلبند و خودشان ادعای خدایی میکنند و این فراوان است در اساطیر میشه و داستانهایی که هنر میگه و مرتب میبینیم که این اتفاق میفته. همین ارتباط که به قرد میاد سبب میشه که این انسان خودش رو دوباره خدایگونه ببینه و به تصویر تمامی جهان داره و تمام تمدن شکر پرتوانا و پرتوان قرد رو بیافرینه. ولی از یک سوی دیگه جنگ و سوزی و کشتار و جان ستانی رو هم تا بی نهایت برسنی که ما در جنگ های مختفای بلیجه جنگ های جهانی شاهدش بودیم. برای پر کردن همین خلاه روحانی که در فرهنگ نونانی نیست وقتی به قرمیات اینها مجبور میشن دست به دامن معلمان و رهبران دینی و بین و نهرینی بشن و مسیحیت خاورمیانه‌ای رو با فلسفه یونانی در هم بتنند و همین ترکیب متضاد و در این حال جوشان تمدن غرب رو وجود دارن. اما چی بر اینه که این خربه رو در خودش داره؟ جهان ماورایی در همون طبیعت پیرامون جاریست، تنها دادان همساز شده در اون گوتو خود با اون رفت. آمونش های کنفوسیوس و تاروز چنان تار و پود این تمدن کهنه رو به هم بافته که هر اندیشه نوعی که بخواد در این جامعه بیاد باید در این قالب بیاد. حتی بودایی که از هند به چین میاد این در متن کنفوسیوس و تاروزی پذیرفته میشه. رهبر کمونیست اونا یعنی ما او از زمان شیر بیشتر سخن میگه و برای انقلاب و تحول حتی خونریزی هاش بیان شاعرانه میآوره که بگذار هزار گل بشکفه. به همه در نظام سوسیالیستی اونجا با نظام سوسیالیستی روسیه که در بعد فرهنگ اروپایی و بیزانسی روش کرده تفاوت بنیانی پیدا میکنه.
بله.